ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه 10 اسفند ماه 96 برابر با اول مارس 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره این گفته رئیس جمهور ایران که گفته به علت کمبود آب ناچاریم آب خلیج فارس و دریای عمان را شیرین کنیم. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف با جمشید زند همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو.
با سلام، مجید سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه تهران تشکیل پرونده قضایی برای شماری از دانشجویان بازداشتی در اعتراضات دیماه را تایید کرد. مجید سرسنگی با اشاره به اینکه در مباحث قضایی و حقوقی هیچ کس نمیتواند دخالت کند به خبرگزاری اینا گفته است دانشگاه تهران برای کمک به دانشجویان مشغول رایزنی با قوه قضایی است. به گزارش اینا در جریان تظاهرات دیماه 41 دانشجوی دانشگاه تهران بازداشت شدند. پیش از این نیز بازداشت بیش از 100 دانشجو از دانشگاه‌های مختلف ایران تایید شده بود. به گفته مقامات وزارت علوم بیشتر این دانشجویان آزاد شدند. تعدادی از انجمن‌های علمی و صنفی دانشگاه تهران نیز با انتشار بیانیه خواستار توقف روند تشکیل پرونده‌های قضایی برای دانشجویان شدند. قوه قضاییه تاکنون درباره دانشجویان بازداشتی و تشکیل پرونده قضایی برای برخی از آنان اظهار نظر نکرده است. طیبه سیاوشی نماینده مجلس در حساب توییتری خود از آزادی تمامی زنان بازداشت شده در ورزشگاه آزادی خبر داده است. همچنین برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی عکس‌هایی از آزادی این زنان را منتشر کردند. پیش از شروع دربی 86 دو نفر از زنانی که قصد ورود به ورزشگاه آزادی را داشتند بازداشت شده بودند. در همین حال سامان سامانی سخنگوی وزارت کشور نیز گفته بود حدود 35 نفر از بانوان که برای مشاهده مسابقه فوتبال به ورزشگاه آزادی مراجعه کرده بودند از طرف نیروی انتظامی به محل مناسبی هدایت شدند. او درباره این محل توضیح بیشتری نداد، اما برخی خبرنگاران این مکان را بازداشتگاه وزرا اعلام کرده بودند. حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال ممنوع است و در سال‌های گذشته تلاش برای برخی از مسئولین دولتی برای لغو ممنوعیت به نتیجه نرسیده است. 86مین شهرآورد تهران با نتیجه 1-0 به نفع تیم استقلال بعد از ظهر پنجشنبه پایان یافت. رؤسای هیئت‌های کشتی سراسر کشور در حمایت از رسول خادم رئیس پیشین فدراسیون کشتی ایران به طور دست جمعی استعفای خود را اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اعضای شورای فنی کشتی آزاد و فرنگی نیز از مقام‌های خود کناره‌گیری کردند. این گروه از مدیران ورزش کشتی از وزیر ورزش خواستند دستور برگزاری مجمع فوق‌العاده فدراسیون کشتی را صادر کند. رسول خادم روز گذشته استعفای خود را اعلام کرد. استعفای رسول خادم در پی افزایش تنش درباره احتمال محرومیت کشتی ایران در صورت حضور نیافتن کشتیگیران ایرانی در مقابل رقبای اسرائیلی انجام شده است. رسول خادم پیش از این نسبت به تبعات مسابقه ندادن کشتیگیران ایرانی در مقابل رقبای اسرائیلیشان برای کشتی ایران هشدار داده و از این روند انتقاد کرده بود. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از رقابت ورزشکاران ایران و اسرائیل در مسابقات بین‌المللی جلوگیری کردند. اجرای این سیاست تاکنون شماری از ورزشکاران و تیم‌های ورزشی ایران را از صحنه رقابت‌ها و شانس بردن مدال محروم کرده است.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از جمشید زند شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید به علت کمبود آب ناچاریم آب خلیج فارس و دریای عمان را شیرین کنیم.
ما وقتی که آب خلیج فارس رو برمیداریم شیرین میکنیم با مقدار زیادی نمک مواجه میشیم. اون که از این نمیده.
علی مطهری نایب رئیس مجلس میگوید پرونده های سیاسی نزد چند قاضی خاص با چند وکیل خاص میرود و نتیجه از ابتدا پیداست.
در جمهوری اسلامی ایران مواردی از نقض دادرسی عادلانه کلن بر اساس قانون صورت میگیره.
ادامه اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران مقابل استانداری خوزستان.
خانواده های کارگران نمیتونن زندگی خودشون رو تامین بکنن، هزینه تحصیل بچه‌شون رو نمیتونن تامین بکنن.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. علی مطهری نایب رئیس مجلس گفته است که در شرایط فعلی پرونده های سیاسی نزد چند قاضی خاص با چند وکیل خاص می رود و نتیجه از ابتدا پیداست و تأمین کننده نظرات بازجوست. بیشتر بشنوید در همین زمین از کیان معنوی.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه گفت که بر اساس اصل 35 قانون اساسی و همینطور قانون آیین دادرسی کیفری در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق انتخاب وکیل دارند. علی مطهری با بیان اینکه طبق قانون جرم سیاسی مدت بازداشت نباید بیشتر از 15 روز آن هم در صورت احتمال تبانی با تشخیص قاضی باشد گفت خانواده های افراد بازداشت شده علاوه بر موارد بازداشت های طولانی بدون وکیل از موارد دیگری مانند تأثیر برخی بازجوها در رأی قضات و بازداشت متهم برای تشکیل پرونده بدون مستندات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مراجعه می کنند و می گویند مجلس گاهی نمی‌داند چگونه این مشکلات را حل کند. آقای مطهری تصریح کرد همانطور که قاضی باید در صدور رأی خود مستقل باشد، وکیل هم باید در انتخاب موکل و هم در نوع دفاع خود استقلال داشته باشد. به گفته علی مطهری، داشتن وکیل از ابتدای بازداشت متهم را از تمام حقوقی که بر اساس قانون دارد مطلع و آسوده خاطر می‌کند و به گفته او از اعمالی مانند خودکشی در زندان جلوگیری می‌شود. دیدگاه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن پاریس را در مورد مشکلاتی که از سوی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح شده جویا شدیم.
یکی از مشکلات اساسی در جمهوری اسلامی این استش که معلوم نیست چه نهادی اصولاً دست بازداشت افراد می‌زنه. قوه قضاییه هست، دادسرا هست، دادسرای انقلاب هست، ولی علاوه بر اونها نهادهای اطلاعاتی هست. خب ما وقتی می‌بینیم چنین نهادهای موازی در ایران هستند که در ارتباط با جرایم سیاسی که به قول خودشون جرایم امنیتی به این صورت دست باز دارن، خب مسلم است که دیگه به قول خودشون یک فضولی به عنوان وکیل دادگستری نمیخواد که بیاد از همون روز اول چه طی مراحل بازجویی، چه بازپرسی، چه محاکمه دائم دهار به اونها اخطار کنه که این اعمال و رفتارشون مخالف قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفریه و مجموعه دهار اصول و ضوابط حقوق بشه.
علی مطهری گفت ضابطین متعدد دیگری نیز در پرونده های سیاسی و امنیتی وجود دارند، مانند ضابطان نیروی انتظامی، سپاه، وزارت اطلاعات و ضابطان اطلاعات قوه قضاییه. به گفته عبدالکریم لاهیجی، قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران نهادی مستقل نیست، بنابراین نمیتواند به دادرسی ها آنطور که باید رسیدگی کند.
در هر کشوری نهاد ناظر بر حقوق و آزادی های مردم قوه قضاییه است. اگر قوه قضاییه در اون کشور مستقل بود، با توجه به اینکه نیروهای نظامی، امنیتی، انتظامی زیر کنترل قوه مجریه هستند، اونجاست که قوه قضاییه میتونه به تجاوز به حقوق مردم از طرف نمایندگان قوه مجریه، حالا در هر نهادی که هستند، رسیدگی بکنه و در صورت اثبات اونها رو مجازات بکنه. ولی در یک کشوری که قوه قضاییه در قوه مجریه، یعنی در رئیس واقعی قوه مجریه که رهبر باشه، جذب شده، حذف شده و به صورت در حال آلت فعل و آلت دست رئیس قوه قضاییه که میدونید آخوندی است که رهبر اونو تعیین میکنه، خب در این صورت دیگه نهادی برای شکایت نسبت به اعمال مأموران انتظامی، امنیتی، اجرایی وجود نداره و اینجاست که قوه قضاییه تبدیل میشه به عامل سرکوب. یعنی نیروهای امنیتی میگیرن پرونده رو به اون صورتی که خواستن آماده کردن، با دویها، تحقیقها، توأم با بدرفتاری، توأم با شکنجه. اون زمانی که پرونده میره به دادسرای انقلاب و دادگاه و اونها هم جرأت اینی که بگن آقا این اقرارها به چه صورت گرفته شده، این بازجویی‌ها بدون حضور وکیل هیچ گونه ارزش و اعتباری نداره، اونجاست که می‌بینیم قوه قضاییه تبدیل میشه خودش هم به عنوان عامل سرکوب.
محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران، نهاد نظارت بر حقوق بشر ایران در اسلو، در مورد پیچیدگی موارد رسیدگی به اتهام‌هایی که در جمهوری اسلامی سیاسی و امنیتی تعریف میشوند، دیدگاه‌های مشابهی را عنوان میکند.
در جمهوری اسلامی ایران مواردی از نقض دادرسی عادلانه کلاً بر اساس قانون صورت میگیره. برای مثال کلاً قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک قوه مستقل نیست، یک ارگان سیاسی هست تا قضایی، و رئیس این قوه توسط رهبر سیاسی کشور منصوب میشه و همچنین قضات هم توسط رئیس قوه قضاییه. به همین دلیل استقلال قضایی در حد سطوح بالا وجود نداره. ولی از طرف دیگه ما قوانینی داریم در قانون اساسی جمهوری اسلامی که روند دادرسی عادلانه رو تایید میکنند. برای مثال در قانون اساسی که از همون اوایل جمهوری اسلامی، اعتراف گرفتن زیر فشار یا زیر شکنجه ممنوع هست، اینکه افراد باید دسترسی به وکیل داشته باشند، و همچنین قوانین جدیدی هم که در آیین دادرسی کیفری که آقای مطهری هم بهش اشاره کرد، اینها اگر اجرا بشن خب خیلی مثبته، ولی متاسفانه نقض دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی نهادینه شده و قضات دادگاهی انقلاب هم اختیارات قانونی دارن که ازشون سوء استفاده میکنن، و از طرف دیگه کسانی که روند دادرسی عادلانه رو نقض میکنن هم هیچگاه پاسخگو نیستن. دولت با مجری قانون اساسی است، ولی هیچ وقت نه دولت نه مجلس در این مورد اعتراض نمیکنن، به خاطر اینکه در این سیستم قانون یه چیزی رو میگه ولی عملکرد چیز دیگه است.
دستگیری ها و بازداشت های طولانی افراد بدون مستندات و بدون حضور وکیل و یا حتی بدون تفهیم اتهام و همچنین صدور احکام اعدام و حبس های دراز مدت با اتهاماتی چون مفسد فی الارض، اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و یا تشویق به فساد در جمهوری اسلامی ایران همواره از سوی محافل حقوقی و حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز پنجشنبه به اعتراض صنفی خود ادامه دادند و مجدداً در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران معترض خواستار پرداخت 3 ماه دستمزد معوقه خودشون هستند. این کارگران پیشتر خواستار برکناری کارفرمای خصوصی این مجتمع و همچنین استاندار خوزستان شده بودند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بهروز کارونی.
تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شرایطی روز پنجشنبه ادامه یافت که مالک این مجتمع و استاندار خوزستان در روزهای گذشته اعلام کرده بودند که 1 ماه از 3 ماه دستمزد معوقه کارگران پرداخت خواهد شد. در این ارتباط استاندار خوزستان روز چهارشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز سه‌شنبه حقوق آذر کارگران این شرکت را ارسال کرد و امروز و فردا حقوق به حساب کارگران واریز می شود. تا کنون خبری در مورد واریز شدن دستمزد به حساب کارگران منتشر نشده است. در همین حال مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران در صفحه اینستاگرام خود از اعتراض و اعتصاب آنان انتقاد کرد. او پیشتر نوشته بود که عده‌ای بدخواه کارگران را در درون و بیرون از این مجتمع تحریک می‌کنند. تاریخچه این مجتمع به سال 1346، سال راه اندازی کارخانه فولاد اهواز باز می‌گردد که پس از انقلاب بهمن 57 توسعه یافت و در سال‌های گذشته متعلق به گروه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا بود که پس از ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی مدیریت موقت آن به قوه قضاییه و سپس بانک ملی واگذار شد. مالکیت این گروه بزرگ صنعتی در آبان امسال به عبدالرضا موسوی، مدیر عامل شرکت هواپیمایی زاگرس رسید. آقای موسوی همچنین مالک باشگاه استقلال اهواز، هتل داریوش و پارک‌های دلفین کیش است. در ماه‌های اخیر پرداخت نشدن دستمزد و مزایای کارگران در مناطق مختلف ایران اعتراض‌های صنفی آنان را به دنبال داشته است. زیرا این موضوع مشکلات بسیاری را برای کارگران و نیز خانواده‌های آنان به وجود آورده است. یکی از کارکنان شرکت نصر سپر، شرکت پیمانکار خط 4 مترو تهران، به رادیو فردا میگوید که 7 ماه حقوق معوقه و سنوات سال گذشته او و همکارانش پرداخت نشده است.
پروژه ما تکمیل کارهای باقی مونده خط 4 مترو تهران که مربوط میشه به پیمانکاری نصر سپر و 35 نفر نیرو داره توی این پروژه که همشون آخرین حقوقی که دریافت کردن مربوط به برج 5 امسال بوده و سنوات سال گذشتهمون مونده هنوز که پرداخت نکردن. خدماتی هم که شرکتی رو در بیمه تشکیلی و حالا جانبی بیه که بوده تو این سال اصلا نداشتیم، ما حتی حق بیمه رو پرداخت کردیم برای بیمه تشکیلی ولی هیچ خدماتی ازش نگرفتیم دیگه، حتی بابت اینکه برای دندون پزشکی معرفی نامه بگیریم یا عملی چیزی هیچ کدوم از بچه ها نتونستم بگیرم، پرداختی نداشتیم و میگم 7 ماه الان حقوقمون تقریبا عقب افتاده و سال جاریمون سنوات سال گذشتمونه.
از علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس در مورد تأثیر پرداخت نشدن به موقع دستمزد به کارگران میپرسم.
خانواده‌های کارگران نمیتونن زندگی خودشون رو تأمین بکنن، هزینه تحصیل بچه‌شون رو نمیتونن تأمین بکنن، که این مثلا از جمله میتونه کودک از تحصیل باز بمونه دست به کار بزنه. از طرف دیگه خود کارگر مجبوره به شغلای دوم سوم حالا کاذب و غیر کاذب دست بزنه، کنه ساعت طولانی که کار میکنه. یکیش میتونه این برش امنیت جانی در سر کار نداشته باشه، یعنی وقتی که تو محل کار تمرکز نداشته باشی از نظر حوادث کاری در معرض خطر بیشتری قرار میگیری. از طرف دیگه وقتی که ساعتهای طولانی خارج از خانواده خودت هستی، یک تأثیرات منفی در رابطه با روابط درونی خانواده میذاره.
در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارگران، بازنشستگان و کارگران ساختمانی شهرستان ارومیه روز پنجشنبه در اعتراض به مشکلات اقتصادی از جمله پرداخت نشدن دستمزد و مستمری در مقابل استانداری آذربایجان غربی تجمع کردند. پیشتر نیز کارگران فولاد ارومیه که 12 ماه دستمزدشان پرداخت نشده است روز دوشنبه در مقابل استانداری آذربایجان غربی تجمع کرده بودند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از بازنشستگان معدن زغالسنگ البرز مرکزی در استان مازندران روز چهارشنبه در مقابل ساختمان امور بازنشستگی صندوق فولاد این منطقه در شهر زیراب تجمع کردند. آنها گفتند که مستمری بهمن و اسفند و عیدیشان پرداخت نشده و صندوق فولاد مشکلات زیادی در بحث ارائه خدمات درمانی و رفاهی برای آنان به وجود آورده است. معترضان همچنین خواستار اجرای نظام هماهنگ و افزایش مستمری خود شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در خبر دیگری نیز نوشت کارگران شرکت برفاب در شهر کرد روز پنجشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق خود تجمع کردند. پیش از این نیز کانون مدافعان حقوق کارگر خبر داده بود که 80 کارگر پتروشیمی گچساران شرکت لیموچی در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد خود بین روزهای دوشنبه تا چهارشنبه تجمع کردند. بر اساس این گزارش مدیریت شرکت اسامی 5 کارگر را در لیست سیاه قرار داد و از ورود آنان به این واحد جلوگیری کرد. پیش از این نیز چنین اقدامی در تعدادی از کارخانه‌ها در ایران صورت گرفته است که شماری از کارگران اخراجی به دنبال اعتراض همکارانشان به سر کار بازگشتند.
گزارش بهروز کارونی رو میشنیدید درباره اعتراض و تجمع کارگران در ایران. شما هم اگر دیدگاه و نظری در همین باره دارید با شماره پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12.
خواستم به سران جمهوری اسلامی ایران بگم که داخل یمن چیکار میکنیم؟ داخل سوریه چیکار میکنیم؟ داخل عراق چیکار میکنیم؟ یه همه هزینه بابت حزب الله لبنان، پول نفت داریم برباد میدیم، اقتصاد داخلی دونم ورشکسته، فساد تمام مملکت گرفته. کی میخوان به درد مردم برسیم؟ کی میخوان به درد مردم گوش بدیم؟ خدا رسول، خدا رسول، رفتنی هستیم.
این آقای غیب پرور رئیس سازمان بسیج مثل که غیبگو هم هستن. ایشون در مورد سوال آقای خادم رئیس فدراسیون کشتی میفرمایند سیاست نظام محض اسرائیل است و مسلماً ما در مسابقات با اسرائیل روبرو نمیشیم. ولی نگفت سوال آقای خادم چی بوده و چرا استعفا داده. برادر عزیز، اگه فارسی میفهمید، آقای خادم میگوید جمهوری ولایت فقیه اگر نمیخواد با اسرائیل در مسابقات روبرو بشه، مرد و مردونه اعلام بکنه، نه با تمارز و قایم موشک بازی از رویارویی فرار بکنیم.
اگر مردان در میدان فوتبال رعایت بکنند، حرفای رکیک نزنند، چه اشکال داره؟ یک قسمت از استادیوم هم متعلق به زنها بشه، زنها هم خواهران و مادران ما بیان بشینن بازی نگاه کنند. میدونم خیلی هم طرفدار تیم ها دختران و زنان هستند.
آقای لسی بخاده دست در نکنه، امیدوارم که تمام فدراسیون های دیگه ایران هم از مثلا بسکتبال یا تیم های فدراسیون های دیگه از شما یاد بگیرن احسن به اون معرفت و غیرت و انسانیته. آفرین به شما میگم.
یواش یواش داریم به چهارشنبه آخر سال میرسیم، به چهارشنبه سوری. من از بزرگترها، از پدرها، از مادرها، از دوستان بزرگ خواهش میکنم هوای بچه ها رو داشته باشن. خدای نکرده، خدای نکرده کسی در اون شب آسیب نبینه. اگر کسی آسیب ببینه تو عمرتون فراموش نمی کنیم، خودتون ملامت میکنیم. شادی کنیم، تفریح کنیم، پایکوبی کنیم، ولی یک جوری باشه خدای نکرده، خدای نکرده کسی آسیب نبینه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته به علت کمبود آب در کشور ناچار به شیرین کردن آب خلیج فارس و دریای عمان هستیم. آقای روحانی به خبرگزاری مهر گفته پروژه های شیرین سازی آب و انتقال آن به استانهای مرکزی ایران در حال انجامه. نوشین سید حسینی در گفتگو با اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در ایران ابتدا درباره ابعاد زیست محیطی شیرین کردن آب دریای عمان و خلیج فارس پرسیده.
ما وقتی که آب خلیج فارس رو برمیداریم شیرین میکنیم با مقدار زیادی نمک مواجه میشیم، اون که بین نمیزه. اون رو بایستی که ما یا برگردونیم به خلیج فارس که باعث شور شدن محیط و از بین رفتن موجودات خلیج فارس میشه، و یا اینکه منتقل بکنیم با هزینه زیاد ببریم در همون استانهای مرکزی و کویر رها بکنیم تو بیابون. به هر حال عملیاتیست بسیار گران قیمت با هزینه های زیست محیطی که بالاخره به بار میاره.
آقای کرم، پس با توجه به صحبت‌های حسن روحانی از یک طرف و صحبت‌های رئیس مرکز ملی خشکسالی که نسبت به خشکسالی بسیار شدید در 97% مساحت ایران هشدار داده، گفته که مصرف منابع آب باید مدیریت بشه، به نظر شما چطور میشه مصرف منابع آب رو در ایران مدیریت کرد؟
آنچه به سر ما اومده قسمت اعظمش در اثر عدم مدیریت منابع آبه. اما اگر یه نگاهی به آمار مصرف آب بندازیم، ببینیم 91.2% از آب صرف کشاورزی میشه، حدود 5% صنعت و حدود 3% هم شرب. بنابراین اگر ما بخوایم مدیریت اعمال بکنیم، باید در بخش کشاورزی این مدیریت رو اعمال بکنیم. چطور؟ با استفاده از سیستم ها و متد های جدید آبیاری. ما الان همونطوری داریم آبیاری میکنیم زمین های کشاورزی رو که کوروش کبیر میکرد، بهش میگن چرتی و یا غرقابی، رها میکنیم، مقدارش تفریر میشه، مقدارش از ریشه گیاه میره پایین تر. بنابراین با استفاده از سیستم های قطره‌ای، بارانی و یا مهپاش میتوانیم با مقدار کمی آب مقدار زیادی محصول کشاورزی تولید بکنیم. این یعنی مدیریت صحیح منابع آب.
وزیر نیرو رضا اردکانیان هم اشاره کرده به تسبیح فاضلاب و پس ساب که باعث بازگشت آب به چرخه تولید، مصرف و البته قرار گرفتنش در بخش‌های صنعت و کشاورزی میشه. به نظر شما آیا این شیوه تصفیه فاضلاب و پساب به حل مشکل کم آبی در ایران کمکی میتونه بکنه؟
بیشتر در شهرها میتونه مؤثر باشه. مثلا اگر به مناطق جنوبی شهر تهران برید، رودخانه‌های بسیار معظمی رو میبینید، ملاحظه میکنید که مقدار زیادی آب رو به خودشون هم میکنن. اینها فاضلاب شهر تهرانه که البته اینجا هم با صرف هزینه های بسیار زیاد و تأسیس ایستگاه های تصفیه در نقاط مختلف تهران، این آب ها بایستی جمع‌آوری بشه و بعد تصفیه بشه. با علم جدید و با تکنیک های جدید میتوان این آب رو در حد آب آشامیدنی تصفیه کرد و البته اولا هزینه بسیار زیاد و ثانیا مدت زمان، یعنی یک شبه و یک ساله و 7-8 ساله تأمین نمیشه. ما باید برنامه میان مدت بالای 10 سال برای این برنامه ها اتخاذ بکنیم.
آقای کرم، به نظر شما یه ممکن هست که ایران برای رفع مشکل کم آبی مجبور به واردات آب از خارج از کشور بشه؟
احتمالش خیلی هست. یکی از مسائل و مشکلاتی که ما داریم این است که همسایگان ما خیلی کم لطف بودن. همین افغانستان قرار بود بعد از احداث سد کمالخان و کجکی روی رودخانه هیرمند، اینها ثانیه 20 متر مکعب آب به ما بدن و ندادن این آب، و نتیجه تالاب معظم مرزی ما با افغانستان یعنی تالاب هامون خشک شد به کل. خب اگر قرار باشه که این کشور در شرق یه همچین معامله بکنه، از طرفی کشور ترکیه با احداث سد ایلسو بیاد و آب رو مزایقه بکنه از سوریه، عراق و ایران، باز هم ما میبینیم که در اثر جفای همسایگان شرق و غرب، متاسفانه با توجه به خوشسالی، کم آبی، گرمایش کره زمین و کم لطفی همسایگان، ما شاید مجبور به ورود آب بشویم، کما اینکه بسیاری از کشورها چنین کاری رو دارن انجام میدن.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید به علت کمبود آب ناچاریم آب خلیج فارس و دریای عمان را شیرین کنیم. گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدید در همین زمینه با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران. در ادامه مجله شبانگاهی امشب نوبت به برنامه ملاقات میرسه از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی، شاعر و نویسنده 50 ساله است که همکنون دوره محکومیت خود را در زندان امیرآباد گرگان می گذراند. محکومیتی 80 روزه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب. نیما صفار سفلایی آذر ماه 94 همراه با دوست نویسنده خود روزبه گیلاسیان توسط ماموران اطلاعات سپاه در گرگان بازداشت شد. در آن زمان کانون نویسندگان ایران و شماری از روزنامه‌نگاران و اهالی قلم خواستار آزادی این دو نویسنده شدند. نیما صفار پس از 1 ماه با وثیقه از زندان آزاد شد، اما چندی بعد شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان به ریاست قاضی حجت الله قربانی او را به 2 سال زندان محکوم کرد. این حکم در نهایت در دادگاه تجدید نظر به 80 روز کاهش یافت، اما آنطور که نزدیکان او میگویند اتهام مطرح شده علیه این نویسنده بی اساس است، چرا که به گفته آنان مصادیق مطرح شده در پرونده او دور همیهای دوستانه و مطالعه گروهی او با تعدادی از دوستان نویسندهش بوده است. نیما صفار پیش از رفتن به زندان در یادداشتی نوشت: دور همیهایی داشتیم که گاهی به آن پاتوق پنج شنبه ها می گفتند، گاهی هم پاتوق گرگان، با بحث های حوزه عمومی و بازی مافیا یا پانتومیم، اما تشخیص دادند این دوره همی شبه جمعیتی است به قصد برهم زدن آرامش نظام. نیما صفار سفلایی 11 بهمن ماه روانه زندان امیرآباد گرگان شد تا محکومیت خود را بگذراند، در شرایطی که خانواده‌اش می‌گویند او از بیماری آسم رنج می‌برد و نگرانند که داروهای ضروریش به دست او نرسد.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. تمکن همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در برابر شورای فدرال در مورد راهبرد اتمی کرملین گفته که ما هر گونه استفاده از سلاح‌های اتمی علیه روسیه یا متحدانش رو حمله اتمی به خاک روسیه تلقی و بلافاصله پاسخ خواهیم داد. رئیس جمهوری روسیه همچنین تصریح کرده که اگر حمله با سلاح‌های متعارف هم موجودیت روسیه رو به خطر بیاندازه، مسکو حق استفاده از سلاح‌های اتمی رو برای خودش محفوظ میدونه. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. من وحید پورساد از اینکه تا به این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهم بود.